به اصطلاح جوگیر نمیشوند و حد و حدود مسائل پا فراتر نمیگذارند و در همه مسائل چه مناسبتی و چه غیر سالم و بدون از هیجان و منفعتی فعالیت میکنند. شریفی، کردستان.
با سلام و خسته نباشی، من این روز بسیار قشنگ، روز ارزشمند و روز خبرنگاری و به تمام خبرنگاران سراسر ایران به خصوص شبکه زیبای فرهنگ از ته دلم شاد باش میگم. برای این عزیزان آرزوی سلامتی، عمر با عزت دارم، خداوند پشت پناهشون. خانم کاظمی فراموش شده در مجله نیروزی.
مومنی جان، ما باز هم به شما تبریک میگیم.
خواهش میکنم. من میخوام از آقای شریف تشکر بکنم که به من لطف داشتن.
آقای شریف فامیل دونن ایانا؟
نه. چطور مگه؟ چون تبریک گفتن و تعریف کردن.
آقا بنر ما رو ندیدی.
مگه غیر از این خوب؟ کارشون درست بود.
بنر شما رو با اسم درست و زیبای خودتون دیدم.
ای بابا، فعلا که باد زده کجش کرده، برم یه میخ پیدا کنم درستش کنم.
خانم شهرزادم از تهران پیامک دادن، روز خبرنگار رو تبریک گفتن به شما آقای مومنی عزیز.
خیلی ممنونم.
و اون سوالم گفتن یه بار دیگه بگین. آخرین خبری که از یه خبرنگار از رادیو فرهنگ شنیدید چی بوده و خبرنگار کی بوده؟ این قسمت دوم که کی بوده خبرنگار. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های مجله نیمروز، سامانه پیامکی هم 30558. در ضمن اگر سوالی هم در مورد حرفه خبرنگاری دارید با مجله نیمروز در میون بگذارید، محمد علی مومنی حی و حاضر اینجاست جوابتون رو میده.
سلام علیکم، خسته نباشید. بنده حاج فضل الله گرامی از اقلید فارس شهر امام زمان خدمت شما سلام و دعا عرض. خیلی خیلی دعاتون میکنم. از طرف ملت اقلید و منطقه شمال فارس عرض میکنم.
خب اما باز هم مهمان داریم پشت خط تلفن مجله نیمروز، آقای رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ. سلام بر شما.
سلام خدمت شما جناب آقای معنوی، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و مخاطبان مجله نیمروز.
خوش آمدید به مجله.
زنده
باشید. آقای اصفهانی سلام، پارسال دوست امسال آشنا قربان، حال شما خوبه؟
سلام خدمت شما جناب ایتونی، همین از کم سعادتی بنده بوده که خدمت شما نرسید.
خواهش میکنم، گفتن که آقای اصفهانی دارن میان دفتر مجله، باور کنین که من گل از گلم شکفت، خیلی خوشحالم. خلاصه
زنده باشید. خیلی ممنون. آقای مومنی هرجستان سلام دارم خدمت.
زنده باشید. منم به شما سلام میکنم و خیلی خوش آمدیم به مجله.
زنده باشین.
سلامت باشین. آقای مختاری اصفهانی، ما اینجا تو اندشون صحبت میکردیم که خب همیشه که موضوع خبر مطرح بوده، بالاخره در فکر میکنم که از ابتدای خلقت همیشه انسان دوست داشته که کسب خبر بکنه و احتمالاً اون کسی هم که خبر میرسونده خبررسان یا خبرنگار یا هر چیزی که بوده. ولی خواستم از شما بپرسم، حالا به غیر از دوره معاصر که مشخصاً دوره رسانه‌ها شد، قبل از اونم ما چنین چیزی داشتیم که ازش بتونیم به عنوان خبرنگاری یا خبررسانی اونا یاد بکنیم؟
خب ما کسایی داشتیم که مثلا در دوره باستان کسایی که با چاپار اینها در واقع خبر می‌آوردن، اونها بازرسی‌هایی که بوده در پیج. بعداً ما در دوره خلافت اسلامی شاکران رو داشتیم. اینها کسایی بودن که سرعت زیادی داشتن و می توانستن در واقع با همین سرعت زیادی که داشتن خبرها رو از نقطه به نقطه دیگه برسن. جالب اینجاست که بعدها ما توی کلمه شاطر رو در واقع یکی از کارهاییست که در نانوایی هست. و این شاطر به خاطر اون چست و چابکی که فرد داشت در واقع همون یادآور همون شاطری بود که خبرها رو میرسون و شاطری نشانه اون زبر و زرنگی و چست و چابکی فرد هستش.
بله،
خبر که در واقع ما مفتشان داشتیم، بازرسان و اینها، که اینها خبرها رو میرسوندن و بعدها که سفارتخانه ها و اینها ایجاد شدن، اینها کسانی داشتن به نام خفیه نویسان.
بله.
این کسایی که خبر آوری میکردن، به سفارت میدادن و اصلا اون چیزی که به عنوان گزارش های سفارتخانه ها جمع آوری میشد و به وزارت خارجه اون کشور فرستاده میشد، در واقع اصلش همین گزارش هایی بود که این خفیه نویسان می نوشتن. و بعد هم که روزنامه اونها به وجود اومد، ما در واقع دو فعالیت و وظیفه در روزنامه ها وجود داشت. اونهایی که در واقع یادداشت می نوشتن که معروف بودن به چیز نویس، یعنی در واقع که نوشته روزنامه رو به عنوان چیز و چیز نویس معروف بود، در مقابل کسانی که مثلا نوشته های حالا کتاب و این مسائل رو می نویسن، به روزنامه نگاران هم گفتن چیز نویس. و یکم مخبر بود، یعنی کسی که در واقع خبر جمع آوری می کرد. در دوره‌ای که به اصطلاح روزنامه ها حالت در واقع دولتی داشتن، مخبران همون در واقع ماموران دولتی بودن. اینها که خبرها، چون شما روزنامه های دولتی رو ببینید، اینها از سراسر کشور سعی میکردن یه نوع اون قدرتی که در سراسر کشور دولت داره اعمال میکنن اون رو در روزنامه ها بنویسن. ولی بعدها که مثلا مشروطه شد، روزنامه ها حالت عمومی پیدا کردن، مثلا ما میبینیم که خب روزنامه هایی به وجود میان که دیگه اینها هم چیز نویسانشون و هم مخبرانشون کسانی هستن که از مردم هستن. این دیگه گزارش ها و خبرهایی که داده میشه از درون جامعه هستن. مثلا نوشته میشد که مخبر ما از فلان شهر فلان گزارش رو داده و همچین مسئله رو مطرح کرده.
درسته.
و در واقع خبرها دیگه حالت عمومی پیدا کرد. خبرها دیگه اون چیزی نبود که اعمال قدرت حاکمیت بود. مثلا نمونه داریم که مثلا در روزنامه دوره مشروطه نوشته شده مخبر ما در اصفهان گزارش داده که در اصفهان انجمن بلدی تشکیل شده بود، شهرها دارن هویت پیدا میکنن و یک نوع میخواستن که از همدیگه مثلا در واقع به همدیگه الگو بدن در این که داره فلان اتفاق در دوره مشروطه رخ میده. و بنابراین مخبران دیگه حالت این پیدا کرده بودن که از جامعه گزارش میدادن و اون چی که در درون جامعه اتفاق میفتاد. و جالب اینجاست که یکی از ستونهایی که در روزنامه ها معمولا وجود داشت آگهی شهری بود، یعنی آن چی که در شهر رخ میداد.
درسته. پس فکر کنم که در واقع میتونیم اینجوری بگیم که خود حاکمان با خبر اعمال قدرت میکردن و با این خبرها افکار عمومی رو جهت میدادن و به نوعی میشه گفت که دوره مشروطه صرفا در واقع محدود کردن قدرت پادشاه نبود، بلکه زمانه استقلال خبر از دستگاه حاکمان بود.
ولی یکی از در واقع اتفاقاتی که در مشروطه رخ میده اون گفتمان مردمگرا هست.
بله.
ما در تمام حوزه ها شاهد این گفتمان هستیم، یعنی این که در روزنامه خب شما میبینید کسی مثل مرحوم علی اکبر دهخدا که بله. در روزنامه سور اسرافیل می نویسه و ایشون یه ستون طنزی داره که با عنوان دخوک در واقع داره طنز می نویسه. شما میبینید آدم ها و شخصیت های این ستون طنز در واقع مردم جامعه هستن.
بله.
و اینکه زبان طنز در روزنامه میاد، یا یعنی اینکه کسی مثل سید اشرف الدین گیلانی که ایشون روزنامه نسیم شمال خب داره به زبان مردم شعر میگه دیگه.
بله.
زبان مردم در شعر و روزنامه، اصلا شما وقتی ترجمه کنید میبینید که وقتی روزنامه های قبل از انقلاب مشروطه رو با روزنامه های بعد از انقلاب مشروطه مقایسه میکنید، میبینید زبان روزنامه ها ساده شده.
درست.
یعنی اینکه برای مردم، حالا درسته که اکثریت جامعه ایران بی سواد بودن، ولی در دوره مشروطه طبق اون چیزی که گزارش ها و روایت ها وجود داره می نشستن افراد با سواد در سر گذرها در اماکن عمومی و روزنامه می خوندن و مردم در واقع دور اون فرد جمع می شدن و گوش می کردن.
بله.
یعنی روزنامه اینقدر مخاطب داشت به خاطر همین هست که ما می‌بینیم که افراد مختلف روزنامه منتشر می‌کنن و تأثیر خودش هم داشته. و جالب اینجاست که نهادهای در واقع مدنی که در دوره مشروطه تأسیس میشن، مثل انجمن‌های بلدی، انجمن‌های ایالتی و ولایتی، اینها ارگان دارن. یعنی این که در واقع اون چی رو که رخ میده و اون چی رو که انجام میدن از فعالیت های خودشون از طریق روزنامه ها که ارگانشون محسوب میشدن به جامعه منتقل میکردن و گزارش میدادن. این که جامعه به عنوان توده های مردم مهم بودن در اون دوره، خاطر همین هم هست که ما میبینیم که یکی از در واقع اصول قانون اساسی همون ابتدا نوشته میشه که تحت عنوان نظامنامه اساسی مطرح بوده که بعدا مصمم قانون اساسی هم نوشته میشه و بندهایی به قانون اساسی اولیه اضافه میشه، در یکی از اصول همون قانون اساسی اولیه این بوده که مردم بایستی بتونن تماشاچی مذاکرات مجلس باشن. و اصلا جایی هم تعبیه شده بوده که مردم میمدن مینشستن و به این فقط به این محدودیت که حق ندارن در هنگام مذاکرات صحبتی بکنن. و به همین جهت هم بوده اونهایی که در روز در واقع مجلس سخنرانی میکردن، اونهایی که از قدرت خطابی بیشتری برخوردار بودن توی جامعه معروف شده بودن.
درسته. خیلی ممنونم آقای مختاری اصفهانی. امروز هم توفیقی بود که در واقع در هوای سال روز صدور فرمان مشروطه و همچنین روز خبرنگار با شما صحبت کنیم.
خواهش من باعث توفیق بنده بود.
زنده باشین. خیلی ممنونم ازتون.
زنده باشین.
ممنون آقای اصفهانی.
بله بسیار ممنون. سپاسگزاریم از جناب رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ.
بله.
تاریخانه
این که میگن هر زمانه بزرگانی به خودش میبینه و هیچ زمانه‌ای خالی از بزرگان نیست، سخن درستیه. فکر کنید مثلا فردوسی در قرن چهارم میزیسته و در قرن‌های بعد هم کسانی به زبان و فرهنگ ایرانی خدمت کردند. اما در زمانه ما هم روزنامه نگاری زندگی میکرد که گویا فردوسی دیگری بود. کسی که مثل فردوسی سالها رنج برد تا زبان پارسی رو کمک کرده باشه. علی اکبر دهخدا که فقط یک روزنامه نگار نبود، یه سیاستمدار میهندوست بود، شاعر و ادیب ممتاز بود و طنز نویسی زبردست. به قول آقای دکتر بقایی ماکان، اگر زبان ملی ایران رو به پلی تشبیه کنیم که بر دو پایه استواره، یه پایه اون بر گرده فردوسی و شاهنامه اوست و دیگری بر شانه دهخدا و لغتنامش، به جرأت میتوان گفت که مانند دهخدا در تاریخ فرهنگی بسیار کم داشتیم. خیلی همون حتما بارها گذرمون به شهر ری افتاده، حتی به ابن باب وی، اما حتی نمیدونیم که آقای دهخدا همونجاست که آرام میده و حتی نمیدونیم این روزنامه‌نگار شجاع لغتنامه‌ای تدوین کرد برای اینکه ما نادانسته‌های خودمون رو با مراجعه به این اثر ترمیم و رفعش بکنیم. او درباره علت گردآوری چنین اثر بزرگی یعنی لغتنامه‌اش گفته بود: مرا هیچ چیز از نام و نان به تحمل این تعب طویل جز مظلومیت مشرق مقابل ظالمان و ستمکاران غربی وا نداشت. می دیدم مشرق باید به هر نحو که شده با اسلحه تمدن جدید مسلح گردد. او 131 سال پیش توی تهران به دنیا اومد، سال 1257 هجری خورشیدی. توی 9 سالگی پدرش رو از دست داد. در همسایگی خونهشون مجتهد مشهور و تجددخواهی زندگی می کرد، هادی نجم‌آبادی، که علی اکبر خان از این فرصت استفاده می‌کرد و از او می‌آموخت. فقط علی اکبر نبود که به خانه او رفت و آمد داشت. میرزا حسن رشدیه و میرزا رضای کرمانی هم به اونجا پناه می‌بردند. شاید توی این رفت و آمدها بود که علی اکبر خان با اونها هم دمخور شده بود. علوم سیاسی خوندنش که تموم شد به استخدام وزارت خارجه در اومد و 2 سال به فرانسه رفت. وقتی برگشت هنگامه مشروطه‌خواهی بود. پس با میرزا جهانگیرخان شیرازی و روزنامه هفتگیش سوره اسرافیل همراه شد. همینجا بود که شعر یادار ز شمع مرده یادار و طنز درخشان چرند و پرند رو نوشت. چرند و پرندش یکی دو بارم سوره اسرافیل رو به تعطیلی کشوند و همین که نزدیک بود متعصبا او رو، یعنی علی اکبر خان رو، با چاقو اونم توی مجلس شورای ملی سلاخی کنن. علی اکبر خان با محمد مصدق بعد از سالهای مشروطه آشنا شد و توی ماجرای کودتا از دولت او حمایت کرد. البته به خونش ریختن و او رو حسابی کتکش زدن. البته ده خدا خودش هم میتونست اولین رئیس جمهور ایران بشه. در کشاکش انحلال سلطنت و برقراری جمهوری او یکی از نامهای مطرح برای نامزدی ریاست جمهوری بود، اما مانع شدن و علی اکبر ده خدا رو به انزوا کشیدن. علی اکبر ده خدا در این دوره مثل فردوسی دست به کاری بزرگ زد. فردوسی شاهنامه رو آفرید و ده خدا لغتنامه رو.
سلام عرض میکنم، انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. از کرج صحبت میکنم، جلیلی هستم و تشکر میکنم. من اولا با رادیو میخوابم، با رادیو بیدار میشم. رادیوهای مختلف هم من گوش میکنم، ولی به خصوص مدتی از با رادیو شما انس بستم و بهترین بهره و بهترین لذت رو از رادیو شما و از گوینده های شما و از مدیران و استادای شما گرفتم. بدین مسئله میخوام از شما تشکر بکنم. خدا حافظ شما.
با سلام روز خبرنگار را به کلیه خبرنگاران تبریک عرض میکنم و همچنین خبرنگاران رادیو فرهنگ با آرزوی سلامتی و توفیق برای این زحمت کشان. دو جاجه هستم از تهران. خدا حافظ شما.
این عرض سلام و تبریک روز خبرنگار خدمتتون تبریک عرض میکنم. یه رومبری هستم از شهرک آزادتهر مازندران. خواستم خدمتتون عرض کرده باشم اولین خبری که به گوش من خورد از قرآن مجید بود. خودی بود از زمان پیامبر آن زمان حضرت سلیمان نبی که این خود خبری آورد برایشون از اون کاخ بلقیس الی تا آخر که همه مطلع هستید. متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
با سلام روز خبرنگار رو به خدمت همه خبرنگاران میگم زمین، به خصوص به خبرنگاران رادیو فرهنگ تبریک عرض میکنم. یک خبرنگار خوب و مردمی باید همیشه خبرها رو بدون کم و کاست در اختیار رسانه و مردم بگذاره، نه اینکه با خبری رو دستکاری بکنه و دروغ و تعویل ملت بده. چون وقتی که صحت سوق این خبر معلوم بشه، وقتی که از چشم مردم هم خواهد افتاد. یک روز مقدم پایین.
یه چیزی بگم، امروز منم حسا حروف نگار خبرارم که من دارم بگم.
آره دیگه، خبرارو نهایتا شما با حروف می نگاری.
هیچ کس برای ما بنر نزد، اشکال نداره. آقا
پس شما حساب میشی؟
بله حروف نگار.
خب برای خودت بنر میزدی دیگه، برای خودت یه بنر میزدی
در نگارش. آره دیگه، چیز شبیه. خب
بله،
مجدد ارتباطمون برقرار شد. بله، آقای عربانی کاریکاتوریست قدیمی مجله توفیق و گل آقا، مجدد سلام.
خواهش میکنم. منم سلام دوباره خدمتتون عرض میکنم و دوستان دیگه. من الان سوالی برام پیش اومد. این دوستم میفهمن که حروف نگار هستن، یعنی دقیقا چه کاری؟
آفرین، سوالی که منم از ایشون دارم استاد.
بله استاد، خدمتتون عرض بکنم که ما اینجا به هر حال تایپیست و حروف نگار، این چیزایی که به هر حال صحبت و مکالمه بین شما آقای مؤمنی میشه، من اینجا تایپ میکنم.
معادل فارسی همون
تایپه. من یاد فارسی و حروف چینی و اینا افتادم اون قدیم.
بله بله،
حروفای سربی.
آره
بله.
حالا آقای عربانی شما یه سوال کردین، من حالا یه سوال از شما بپرسم با اجازهتون. شما فرمودین که آقای حبیبی تنشون میخارید برای اینکه شما تصویرشون رو مدام بکشین.
بله.
و بسیارم خب خوشحال میشدن و دوست داشتن. درست. شما خودتون، حالا میخوام بگم که اگر ایشون دوست داشتن همچین اتفاقی رو، برعکسش هم چیزی بود، حالا این بود که یه کسی حالا ناراحت بشه، زنگ بزنه آقای عربانی این چه کاری بود، این چه تصویری بود، این چی
آره
بود
کشیدیم. ما اون زمان که وزرا رو بیشتر میکشیدیم،
بله،
اکثر آقایون خوشحال بودن، حتی آقای صابری که مراوده داشت با آقایون دوست بود و اینا، میومد تعریف میکرد، میگفتش که روزایی که مجله منتشر میشه و کاریکاتور مثلا چهره یکی یا چند تا از وزرا رو جلده، اصلا جلسه به هم میخوره، میگه تو رو کشیده تو رو، تو اون میگه نه تو بهتری فلان، و یکی از این آقایون خوشش نمیومد. البته اسمشون نمیگم حتی من، ولی یکی از این آقایون وزرا گفته بود که آقا چه یعنی چی من حروم میکنم صورت منو نگیرم. و ما هم چیکار کردیم؟ ما که دست نمی کشیدیم که، از هفته بعد اگر سوژه وزرا جلسه شون رو داشتیم
ایشونو
می کشیدیم که سرش گذاشته رو دستش خوابیده که هم صورتش رو نکشیدیم هم دوباره.
آقای عربانی دوباره سلام میکنم بهتون، خوش آمدید.
سلام مجدد، قربون شما،
زنده باشید. آقای عربانی بریم سراغ گل آقا و میخوام بدونم که شما از همون بدو تأسیس با مرحوم کیومرث صابری فومنی همراه بودید برای تأسیس گل آقا.
بله بله، ما تو دفتریمون مشغول بودیم، یه روز آقای فرجیان تماس گرفت و گفت آقای صابری سه سال قبل از انتشار مجله در روزنامه اطلاعات این دو کلمه حرف حسابو مینوشتن، یعنی این گل آقا رو تقریبا با مردم آشنا کرده بودن.
درسته.
گفتش که احمد صابری میخواد گل آقا رو مجله کنه، هستی؟ گفتم خب اگه بتونیم سوژه‌ای که دوست داریم فکر کنیم بکشیم چرا که نه. و ما سه ماه قبل از اینکه اولین شماره مجله در پاییز سال 69 منتشر بشه جلسه میذاشتیم، سه ماه قبلش قبل از انتشار جلسه میذاشتیم، فکر میکردیم، سوژه رو جمع‌آوری میکردیم، چون آقای صابری و آقای فرجی معتقد بود که ما بایستی برای سه چهار شماره حداقل مطلب و کاریکاتور ذخیره داشته باشیم.
درسته.
و مجله رو بریم تا اینی که اول یا دوم شهریور 69 مجله منتشر شد.
درسته. همون موقع واقعا توی مجله گل آقا به گفته خودتون خیلی ها که از توفیق اومده بودن و به طور کلی توی خود گل آقا خیلی چهره های درخشان هم حوزه کاریکاتور و هم نویسندگی حضور داشتن.
بله بله،
اصلا از آقای عمران صلاحی تا آقای احترامی و دیگران،
آقای حالت.
بله
بله بله، خیلی بله. شخصیت ها بودن.
اون لوگوی گل آقا رو کی طراحی کرده بود؟
آقای پاکشیر. یه الگو برداری با اونم از مجله توفیق، البته یه گرته برداری کرده بودن.
درسته.
ولی آقای پاکشیر اون رو کار کردن.
درسته.
ناصر پاکشیر.
بله بله. الان وضعیت به طور کلی کاریکاتور رو چطوری میبینید؟ یعنی کاریکاتور رو الان بالاخره دنیا هم خیلی شتابش زیاد شده.
بله،
ما میدونم که این شتاب کاریکاتور همون حال هوا رو داره که قبلا بود. شما امروز میخواید کاریکاتور بکشید با همون ذهنیت کاریکاتور میکشید؟
ببینید الان از نظر کمیت فوق‌العاده است. تعداد زیادی از جوان‌ها گرایش پیدا کردن به کاریکاتور.
بله.
ولی چون کاریکاتور جای اصلیش در مطبوعاته.
بله.
ولی الان مثلا به خاطر حالا دلایل مختلف به اون صورت در مطبوعات اونجور فعال نیست کاریکاتور که گزنده باشه، پیامی داشته باشه و اینا.
بله.
بیشتر این جوانا کاریکاتور نمایشگاهی به اصطلاح کار میکنن.
درسته.
یعنی کاریکاتور بدون شهر. درست نقطه مقابل کار روزنامه ای.
درسته. عنصر خبر ازش بیرون رفته.
چی بیرون رفته؟
یعنی عنصر خبر ازش بیرون رفته دیگه.
آره، عنصر خبر ازش دقیقاً بیرون رفته، یعنی اون رسالت واقعی کاریکاتور کمرنگ شده.
درسته.
اینی که و این با تأسف البته.
بله واقعا.
و این به خاطر اینی که ما مرشدای الان به اون صورت، مثلا موقع توفیق بود، دولو بود، آقای صابری بود، آقای فرجیان بود، بزرگانی بودن، هرچند در حوزه نثر و شعر فعال بودن، ولی مثلا آقای صابری ایرادات خیلی خیلی به اصطلاح آموزانندهی به من میگرفتن، با اینکه من مثلا خب تجربه داشتم، سابقه داشتم، ولی نکاتی که ایشون میگفت خیلی برای من به اصطلاح با ارزش بود. الان اون موری اون مرشدا رو به اون صورت نداریم که این جوونا رو راهنمایی کنه، راه و چاه کارو بهشون بگه و سیاست کار کردن، چون خب یه شق قضیه اینه که ما بتونیم دست قضیه داشته باشیم طراحی کنیم
فن.
ولی مسائل بیرونی این قضیه ما باید تجربه داشته باشیم که چه سوژه ای رو ما کار بکنیم که مشکل آفرین نباشه.
آها.
چه سوژه ای باشه که تهمت نباشه، افترا نباشه، مستند باشه. اینا رو معلمای ما، استادای ما به ما یادآوری میکردن.
بله.
که درسته کاریکاتوره، ولی کاریکاتور نباید مهم باشه، نباید زننده باشه، نباید شخصیت اون شخص رو تخریب کنه یا یک پیامی بده که اصلا از بیخ و بن به اصطلاح حقیقت نداره. باید مستند باشه و ایهام داشته باشه، چون
بله.
بالاخره مسئله طنز وسطه.
دقیقا.
ما خیلی رک مثلا نمیتونیم به یکی ناسزا بگیم این طنزه، این
بله.
کاریکاتوره. نه، باید یک لطایفی درش نهفته باشه. مثلا آقای صابری به ما میگفتش که مثلا میگفت عربانی این اشخاصی که تو میکشی من خواهش ازت میکنم که زشت نکشی. همیشه به ما تاکید میکرد. مثلا میگفت فلان، چون میشناخت دوستانشو،
آره.
میگفت مثلا فلان شهردار یا فلان مثلا استاندار یا فلان وزیر یک مثلا دختر معلول داره، یه دختر اوتیسم داره و
آها.
این باباشو میبینه تو این مجله و ناراحت میشه.
درسته،
دلایلشون اینطوری بود. من
اخلاقی نگاه میکرد آقای کیومرسا داری.
خیلی هم خوب بود.
بله واقعا.
اون زمان که کار میکردیم در توفیق درست نقطه مقابل، اون موقع تا میتونستیم زیش میکردیم چون دل خوشی نداشتیم، ولی خب این موقع این زمان حرف آقای صابری رو گوش میکردیم.
بله.
و یک سبک خاصی بین نقاشی قهوه خونه‌ای و کاریکاتور ما به اصطلاح در آوردیم که اون کار میکردیم که آره آقایون هم به جز اون آقایی که من خدمتتون گفتم همه خوشحال بودن، ناراحت هم نمیشدن.
آقا بعدا من ببینم اتون ازتون بپرسم، کنجکاو شدم.
نمیگم.
بله بله. عرضم حضورتون که حالا شما گفتید که باشن مرشدانی و بزرگانی که راهنمایی بکنن. ما چشم خودمون که به شما روشنه و شما حتما معلم همه کاریکاتوریستای امروز ایران هستی.
میگم اگه قابل باشه.
اختیار دارین، از شما یاد میگیریم. حالا اون کسانی که میتونن مستقیم یاد بگیرن، ما هم که آثار شما رو میبینیم لذت میبریم. خیلی خوشحال شدم که امروز با شما هم صحبت شدم آقای عربانی عزیز.
ممنونم. منم خوشحال شدم.
خیلی متشکرم که وقت گذاشتین.
آقای عربانی منم یه تشکر ویژه بکنم به خاطر اینکه تمام اون تصاویری که شما سالیان پیش کشیدین ما بچه بودیم تو ذهن من زنده شد. یعنی من الان دوباره تصویر آقای حبیبی با اون حالا به هر حال شکل و شمالش و خیلی دیگه تو ذهنم اومد. دستتون درد نکنه.
ممنونم شما لطف بر این شده که همیشه مایه نشاط مردم باشید. شما
خواهش میکنم
با سوژه هایی که فکر میکنید بله و بازی که میکنید باعث خوشحالی مردم باشید که آدم میدونید ما که سعی کردیم، حالا نمیدونم موفق بودیم یا نه، که مردم شاد
کنید.
این شادی برمیگرده به خود آدم و انشالله که ما رو دعا میکنن اون دنیا هم شاد باشه.
خیلی ممنونم از شما آقای احمد عربانی، کاریکاتوریست قدیمی مجله توفیق و گلاغا، که وقتتون رو در اختیار مجله نیمروز قرار دادید.
منم ممنونم از شما که لطف کردین.
خدا نگهدارتون باشه. همچنین خدا نگهدار. سلام
شما زیاد قربان شما.
خدا نگهدار.
ورق آخر.
این بنر رو کی داره در کنده؟ بنری که برای آیموندی دادم
بنری دیده من نمیدونم. من که نشسته بودم اینجا دارم.
بنر نیست،
بنل اون کارتون بود، اون بنره چیزی که شما داری میگی. بنل
کارتون بود. مادر فارسی بنل چی میشه؟ میشه
بنل یا بنل
آگهی نامه میشه یا مثلا
تو همین آگهی هاست به
اتمنی آدم آگهی هم میشه.
میدونم فرهنگستان براش برابر نهاد داره، باید پیدا بکنیم ببینیم چی میگن مشخصا به بنل.
خب من یه سوال خیلی مهم داشتم از اول اینکه اومدیم تو مجله، میخواستم بپرسم ولی دیگه زمان نداریم. میپرسم کوتاه جواب بده، خبرنگاری یعنی چی واقعا؟
خبرنگاری من فکر می‌کنم یعنی زندگی. اصلا
احساس میکنم که زندگی توی تک تک خبرهاست که جریان داره. بدون خبر فکر میکنم زندگی از توقف وامیست.
هم مثل زندگی هم میتونه سخت باشه، هم آسون داشته باشه.
آره دقیقا.
مرحله
بی خبری به نظرم بی آگاهیه و زندگی اونجوری دیگه ارزشی نداره.
نمیچسته آره. آدم. خب خیلی عمالی، دیگه وقت نداریم. بریم که بریم برای چاپ بره خدا.
آقا هر ستایی بریم چاپونه.
بریم چاپ.
دست در دست هم.
دوستان دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. حریر سا